والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
عرض کردیم که یکی دیگر از وجوه مطرح شده پیرامون معنای ضرار این بود که فرموده بودن ضرار به معنای تصدی الحاق ضرر به غیر است، یعنی این که شخص اقدام به عملی کند به قصد و عمد در جهت ضرر رساندن به کسی دیگر، و اما ضرر نفس ضرر رساندن به غیر است بدون توجه به این که او در جهت ضرر رساندن قصد و تعمد داشته است. و این نظر همون طوری که عرض کردیم از فرمایشات محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه استفاده می شود. در مقابل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در این نظریه مناقشه کرده اند. حاصل فرمایش شهید صدر آن است که اون چرا که محقق اصفهانی افاده فرمودن در سه ادعا خلاصه می شود. ادعای اول این است که ایشون می فرماین فعلی که متعدی به نفسه باشد با رفتن به باب مفاعله تغییری در معنای آن ایجاد نمی شود. مثلا ضرب متعدی به نفسه هست، اگر به باب مفاعله برود مضاربه شود هیچ تغییری در معنای آن حاصل نخواهد شد. ادعای دوم ایشون این است که بین فعل مجردی که متعدی به نفسه باشد و بین همین فعل چنانچه به باب مفاعله برود تنها از این جهت تفاوت وجود دارد که در فعل مجرد متعدی به نفسه تعدی، تجاوز و تعمد به صورت مستقل ملحوظ نیست، ولی در هیئت مفاعله که برود این تعدی و تعمد ملحوظ است. ادعای سوم ایشون این است که فایده هیئت مفاعله چنانچه عارض بر فعل مجرد لازم بشود چیزی جز تعدی که به مثل حرف جر هم محقق می شود نیست. این سه تا ادعا. پس ببینید ایشون می فرماید از صدر کلام محقق اصفهانی با طولی که دارد تا انتهای کلام ایشون رو شما ملاحظه کنید، سه تا ادعا رو در کلام ایشون ملاحظه خواهید کرد. یک این که عروض هیئت مفاعله بر یک فعل خدمت شما عرض بشه مجرد متعدی به نفسه معناشو تغییر نمیده، چون گاه اوقات بعضی از هیئات وقتی عارض میشوند بر یک فعلی اصلا معنا متغیر میشه. میگه هیچ تغییری در اصل معنا ایجاد نمیشه. ضرب با مضارب معناش یکیه. دو، بله یه تفاوتی وجود دارد، نه به حسب معنا بلکه از اون جهت که اگر فعل مجرد متعدی به نفسه باشد در او تعدی، تعمد، قصد و تصدی اون فعل توسط فاعلش لحاظ نمی شود، اما وقتی هیئت مفاعله میاد اون قصد و تعمدی مورد لحاظ قرار می گیرد. یعنی در واقع وقتی میگه که ضربم، خدمت شما عرض بشه که میشه چی؟ زدن، یا ضرب یعنی زدن. اما وقتی میگه مضاربه یعنی تصدی زدن، تعمد به زدن، برنامه ریزی. ما اینو گفتیم برنامه ریزی برای زدن. این فرقش فقط همینه و الا معنا همون زدنه. ادعای سوم این است که اگر فعل ثلاثی مجردی که میخواد به باب هیئت مفاعله برود فعل لازمی باشد، ذهب باشه مثلا، اگر فعل لازم باشه به هیئت باب مفاعله بره، تنها تغییری که ایجاد میشه، تنها کارآمدی رفتنش به باب مفاعله کارآمدی حرف جره. چطور؟ با حرف جر همین فعل لازم چی میشه؟ متعدی میشه. با بابا مفاعله بره میشه چی؟ متعدی. این سه تا ادعا. لکن هر سه ادعای ایشون کلام شهید صدره، هر سه ادعای ایشون در اینجا نادرست است. اما ادعای اول نادرست است، چون تغییر معنا به لحاظ افعالی که مفعول اونها در فرض رفتن به باب مفاعله متفاوت می شود، امری غیر قابل انکار است. با این توضیح که مفعول در مثل فرحت و ثوبه عبارت است از ثوب جامه، ولی در مثل طارحت و زیدن صوبه طرحت الثوب، مفعول ثوب جامه است. طرحتو تر کردم، انداختم. ولی در مثل قارحت و زیدن ثوب مفعول زید است و این دلالت دارد بر این که فعل مجرد وقتی به باب مفاعله برود معنای آن متفاوت شده و مفعول آن در بعضی از موارد فرق می کند. البته این مطلب قابل قبول است که در بعضی از افعال چنانچه به باب مفاعله بروند مفعول اونها هم متغیر نمی شود، مثل ضربت زیدن و ضاربت زیدن و شاید همین باعث شده است که محقق اصفهانی بفرماین که با رفتن فعل به باب مفاعله تغییر در معنای آن ایجاد نمی شود. یعنی این موارد این چنینی رو دیدن، اون موارد رو نه. لذا شهید صدر می فهمد آقا این ادعای عدم تغییر رو ما قبول نداریم. دلیلمون بر تغییر معنا اینه که وقتی با باب مفاعله میره در موارد اصلا مفعولش متفاوت میشه. مفعول متفاوت شد، خود به خود چی؟ معنا هم در اون جمله فرق خواهد کرد. این ادعای اول. و اما ادعای دوم مبنی بر این که تنها تفاوت بین فعل مجرد متعدی به نفسه با همون فعل در صورتی که به باب مفاعله برود عدم لحاظ تصدی و تعمد در اول و لحاظ آن در دومی است، این فرمایش هم قابل قبول نیست. چرا؟ چون در این که شما فرمودید تعدیه در باب مفاعل ملحوظ است و در فعل متعدی مجرد ملحوظ نیست، چند احتمال متصور است. یعنی چی؟ شما میگید آقا تعدی در باب مفاعله ملحوظ قرار میگیرد اما در فعل متعدی به نفسه ملحوظ قرار نمیگیرد. یعنی چی؟ اینو برای ما روشن کنید معنیش. میگه چند تا وجه. وجه اول و احتمال اول این است که مراد این باشد که هیئت مفاعله وضع شده است برای این که دلالت دهد علاوه بر ماده مفهوم تعدیه را. و این واضح الفساد است چون مفهوم تعدیه یه معنای اسمیست و هیئات جز معانی حرفیه را افاده نمیدهن. تا تعدیه خودش معنای اسمی مستقل ده. دومین احتمال این است که مقصود شما این باشد که هیئت مفاعله دلالت دارد بر منشأ انتزاع تعدیه، لکن این احتمال هم مردود است، چون منشأ انتزاع تعدیه چیزی جز همون معنای فعل ثلاثی مجرد نیست. اون وقت فرقی بین مفاعله و ثلاثی مجردش وجود نخواهد داشت. شما این تصدی رو، این تعدیه رو از کجا انتظار میکنید؟ از ماده زر، از غیر ماده زر، که شما نمیتونید چیزی به عنوان منشأ انتظار برای ما معرفی کنید. که وقت ماده زر همون طوری که در ضرب هست در مضاربه همچین وجود دارد. لذا این که میگید آقا ما اگر مقصودتون این باشه که از هیئت مفاعل ما انتزاع میکنیم، یعنی منشأ انتزاع رو در واقع در باب مفاعله داریم ولی در باب ثلاث مجرد نداریم، میگه آقا منشأ انتزاع تعدیه که یک معنای اسمی است دیگه، این منشأ انتزاع تعدیه کجاست؟ میگید خود ماده ضرب. میگیم ماده ضرب مگه در خود ضرب وجود نداشت؟ خود ضرب دلالت بر اون نداشت، لذا از این جهت هم نمیتونه تفاوت کنه. سومین احتمال این است که مراد از این فرمایش این باشد که مفاعله دلالت دارد بر این که فاعل این فعل با قصد به رسیدن این فعل به مفعول اقدام به آن می کند، لذا خادعه دلالت دارد بر این که فلانی تعمد در گول زدن فلان دارد، ولی در فعل مجرد چنین چیزی دلالت داده نمی شود. خب ظاهر عبارت آیه اصفهانی به این کلام چیه؟ خیلی نزدیک تره که آیه محقق اصفهانی میخواد بفرماید که مفاعله یه چیز زائد از فعل را دلالت دارد. اون زائد چیه؟ اون زائد اینه که وقتی میگه آقا فلانی ضربه، یا میفرماید که خدعه، چیزی جز خدعه کردن، چیزی جز زدن ازش فهمیده نمیشود. اما وقتی میشه خادعه ضاربه، یه چیز اضافه ازش فهمیده میشود و اون این است که این آقایی که مشغول به ضرب میشود با قصد این که حتما این به این ضرب به آقای زید برسه اقدام به ضرب میکنه، که ما خلاصه کردیم یعنی برنامه ریزی شده از این کار، مفاعله برنامه ریزی شده اون فعل رو دلالت دارد، اما فعل دیگه این برنامه ریزی شده رو دلالت نه. اگر این باشد باز هم این کلام قابل قبول نیست و با فهم عرفی سازگاری ندارد، چون عمد و قصد از نگاه عرفی در مدلول باب مفاعله اخذ نشده است. نظام میگوین قابلته صادفته، با این که ماده صدف و برخورد همراه با قصد و تعمد نیست. مثلا اگر شما بگید بابا مفاعله چنین چیزی رو زائد دلالت داره، باید میگه وقتی میگه صادفته، یعنی من برنامه ریزی کرده بودم که با اون تصادف کنم، در حالی که در برخورد اصلا و ابدا هیچ قصد و تعمدی وجود ندارد. خب فعلا هازا میتوانیم بگوییم که ادعای دوم محقق اصفهانی هم ادعای قابل قبولی نیست. و اما ادعای سوم ایشون قبول نمی شود که فرمودن اگر فعل مجرد لازم باشد، تنها ثمره رفتن این فعل به باب مفاعله این است که متعدی شود، مثل زمانی که با حرف مجرد متعدی می گردد، این کلام نادرست است، چون به نظر می آید که محقق اصفهانی در اینجا بین تعدیه حقیقیه که مورد بحث ما هست و تعدیه حاصل به حرف جر خلط کرده است. به این معنا و توضیح که تعدیه حقیقیه عبارت است از این که فعل به گونه ای صادر شود که به مفعول برسد و تعدیه به این معنا ذات و طرفین است، دو طرفی است که یکی فاعل و دیگری مفعول است، لذا می شود یک معنای حرفی. و اما تعدیه حاصل به حرف جر، این به معنای تغییر معنای فعل که فرزن حلولی است به فعل صدوری نمی باشد، تا نتیجهش این شود که محصل نسبت طرفینی و معنای حرفی باشد. بلکه تعدیه در اینجا به معنای این است که اگر نسبت حلولی را فعل، بله اینطوره، به معنای این است که اگر نسبتی را فعل دلالت دهد، این نسبت نسبت حلولی بوده، طوری که مجرور طرفی برای نسبت ناقصه می شود و اون وقت هیئت فعل این معنا را به فاعل خودش نسبت میدهد. لذا معنا میشود معنای قائم به غیر. و در هر صورت فرق است بین این که فرد بگوید جالست و زیدن و یا این که بگوید جلست و الازید، چون جالست و دلالت دارد بر نسبت صدوریهی که متقوم به فاعل و مفعول بوده و دارای دو طرف است، و اما جلستو تنها دلالت دارد بر این که این جلوس فقط مربوط به مجرور به حرف جر یعنی چیه؟ زید است. لذا اونی رو که معنای اسمی دارد اون دومیست، نه اولی. اولی ذات و طرفین و قائم به دو طرف است، لذا میشود معنای حرفی. اگر معنای حرفی شد طبعا چی؟ هیئت میتواند دلالت بر اون بکنه. خب این فرمایش محقق شهید صدر. شهید صدر میفرمند آقا هر سه ادعایی که محقق اصفهانی مطرح کردن از نگاه ما قابل نقد است و قابل قبول نیست و نمیتواند اون چرا که محقق اصفهانی به عنوان فارق بین باب مفاعله و فعل ثلاث مجرد مطرح کردن تا بتواند فارق بین ضرر و ضرر بشود، این فرمایش قابل قبول نیست. ما عرض میکنیم که اون چرا محقق اصفهانی در اینجا مطرح فرمودن در حقیقت متکی به یک ادعایی است که ایشون در گذشته مطرح کردن و فرمودن این که بین نحویون و اهل لغت مشهور شده است که اصل در باب مفاعله دلالتش بر مشارکت است، این قابل قبول نیست. ادعایشون این بود دیگه. و ما در گذشته توضیح دادیم که این اصل اصلی پایدار و قابل دفاع هست و کلام محقق اصفهانی قابل قبول نیست. و از طرفی این مسئله روشن است که مشارکت به مجرد این که یک نفر ایجاده ماده ای را در خارج متصدی بشود محقق نمی شود. چه مشارکت را در کلام نحویون مشارکت به نحو مقابله بدانیم، چه مشارکت را به نحو مقابله و غیر مقابله بدانیم. ببینید آیه اصفهانی رضوان الله تعالی علی یه حرفی زد که خب باید روی حرفش بمانه دیگه، باید از حرفش هم چیکار کنه؟ دفاع کنه. برای شما اگر یک بنایی رو بچینید، سعی میکنید اگر اون بناتونم مشکل داشته باشه، اون اساس وقتی پایه رو میریزید، هی یک تحلیل‌های بیارید که اون بنا رو چکار کنید، اون اساس را ازش چکار کنید، محافظت کنید، ولی خب این پایدار نمیمونه. محقق اصفهانی یه فرمایش کردن مبنی بر این که آقا این که نحویون میفرمان باب مفاعله اصل درش این است که دلالت بر مشارکت و اثنین بکند، فعل دو طرفی کنن، یه قابل قبول نیست. خب اینو که گذاشتن کنار، از ایشون سوال میشه خب مل فرق بین المفاعله و الفعل؟ پس شما بگید، شما که اون اصل و اساس رو که مطرح بود، اهل نقد اهل نحو میفرمایند مفاعله دلالت بر فعل دو طرفی دارد، اما فعل دلالت بر فعل یک طرفی دارد، شما بفرمایید آقا فرقش چیه؟ چی؟ بعد از این که اون اصل رو نفی کردن، آمدن به سراغ فرق. گفتن بله، فرق در این است که در یکی از اینها تعمد در کاره، قصد در کاره، تصدی و برنامه‌ریزی در کاره برای اون فعل، اما در دیگری چی؟ نیست. عرض ما این است که اصلا تمام مشکلی که محقق اصفهانی رو به این سمت کشون تا همچین فرقی رو مطرح کند، این است که اون فرق رو انکار کرد. اگر اون فرق رو که اصل در بین نحویون و اهل لغت شناخته می شد قبول می کرد، اصلا این فرق رو مطرح نمی کرد. فرقی که با این همه مشکل چی؟ مواجه باشه. و مثل شهید صد بیاد بفرمایید آقا هر سه ادعایی که در اینجا مطرح میکنید شما برای دفاع از نظریتون قبول قابل قبول نیست. برای این اساس به نظر ما برای رد کلام محقق اصفهانی نیازی به این تفصیلی که شهید صدر در اینجا مطرح کردن نیست، چون اون چه شهید صد مطرح فرمودن ایجاد پیچش در یک پیچه به وجود آمده است و بیش از این نیست. و اگر ما اصل مطرح در بین اهل لغت و اهل نحو را تأیید کنیم، خود به خود کلام محقق اصفهانی چیه؟ کنار می رود. ببینید در حقیقت الان اگر محقق اصفهانی زنده باشد، چه بسا با آقای شهید صد بفرمید آقا شما این حرفایی که شما زدید که خدمت شما عرض بشه، حرف منو توجیه کنید، اول تحلیل کنید، بعد با تحلیلی که از کلام ما آوردید بعد اومدید نقد کردید، نگه ما تحلیل قبول نداریم. این در حقیقت شهید صد آمد این پیچی را که در کلام محقق اصفهانی مبناش نفی اون اصله، این پیچ رو اولا یه مقدار صورت بهش بده، تحلیل براش بیاره، بعد بر اساس تحلیل یکی یکی نفی کنه، این تکلفه. نیاز ما به این تکلفات در نقد کلام شهید صدر اصلا و ابدا نداریم. فعلا هازان نه، تکلفات رو شهید صدر مطرح کردن ولی نربود به فرمایش محقق اصفهان. بنابراین این وجه پنجم هم قابل قبول نیست. حالا چه به لحاظ اشکالاتی که شهید صدر مطرح کردن، چه به لحاظ این که ما در گذشته گفتیم مبنا و اصل مطرح در باب مفاعله قابل دفاع است و با توجه به اون فرق دیگه نیاز به همچین فرق درست کردنی نمیرسه. تا وجه ششم که فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داره در فرق بین ضرار و ضرر، که ایشون میفرماید ضرار به معنای تضییق و تشدیده، ضرر به این معنا نیست. فرمایش ایشون رو انشاءالله مطرح بکنیم، ببینیم مبنای حضرت امام قابل دفاع هست یا قابل دفاع نیست. والحمدلله.